انبوه رسوندیم به نحوی که در سال 98 وقتی که ظرفیت تولید ایران رو ما برآورد کردیم، ما در همون سال به چند برابر این ظرفیت تولید امکان تولید رو داشتیم که حتی بتونیم به کشورهای خاورمیانه هم سرویس دهی کنیم. یک کار خیلی خیلی جالب دیگه انجام دادیم در حوزه تولید پروتئین هیدرولیزات، که خب پروتئین هیدرولیزات به صورت بیولوژیک میاد به عنوان یک طعمه در اختیار اون مگس قرار میگیره و این پروتئین در داخل تله هایی که خود کشاورزها میتونن این تله ها رو با انواع ظروف نوشیدنی که معروف هم به ظروف پت حدود یک تا 1.5 لیتر بسازن و نیاز هم نیست که واقعا هزینه کنن، چون که ظروف پت از عمر بالایی هم برخوردار هست که آموزش ها رو هم ما در قالب فیلم به خود کشاورزها دادیم و اگر که احیانا به زمان طغیان این مگس رسیده باشیم از روش های طعمه مسموم خود پروتئین هیدرولیزات که غذای مگس مدیترانه ای هست و مگس ماده از این پروتئین استفاده میکنه تا اینکه تخم گذاری کنه. ولی سال قبل ما مشاهده کردیم به غیر از مگس مدیترانه ای، مگس سرکه هم که بعد از این مگس آسیب میزنه در انجیرستان های دیم کشور داره آسیب وارد میکنه.
درسته.
و شرکت ما یک طرح فناورانه دیگر رو طراحی کرد در حوزه عدم استفاده از سموم برای کنترل این گونه از مگس ها، که ما اومدیم انواع طعمه آماده رو مبتنی بر اقلیم هر منطقه از کشور و مبتنی بر هر محصول اختصاصا طراحی کردیم که این نوع طراحی در دنیا دیگه بی‌نظیره و یک محصول کلن استفاده نمیشه برای انواع آفات.
درسته.
و اختصاصی هر نوع از این آفات ما الان محصول طراحی کردیم که انواع طعمه آماده ها قابل استفاده هستند در تله ها و توصیه‌ای که به کشاورزان محترم داریم از نسل های اولی که شروع میکنن این مگس ها به تخم گذاری و تکثیر باید جلوی این مگس ها گرفته بشه و جلبشون کنیم به صورت بیولوژی که نیازی نباشه سمپاش بشه. متاسفانه در سالهای اخیر یک مسیری رو که میبینیم این بوده که به جای این که بیایم با تله گذاری اینها رو جلب کنیم از روش سمپاشی یا کاور اسپری ها استفاده میشه که این سمپاشی بسیار خطرناکه.
درسته.
و فقط به صورت مقطعی آمار این انواع آفات مگسی رو، مگس های مدیترانه ای، افریقایی یا مگس های سرکه رو کاهش میده.
درسته.
و دوباره اینها طغیان میکنن، چرا که شفیره هاشون در خاک هستن و دوباره میان طغیان میکنن. پس بنابراین خصوصا ما در استانهای شمالی شاهد این بودیم که خیلی سمپاشی استفاده میکردن در حالی که به راحتی از بعد از گرد افشانی میتونن کشاورزان محترم در تمام باغها اقدام به تله گذاری کنن و انواع طعمه آماده ای که جلبشون 3 برابر بیشتر از جلب موادی هست که وارد کشور میشدن رو انجام بدن.
بله خانم دکتر، برادران چقدر از این محصول شما استقبال شده؟ خیلی سریع میفرمایید.
بله ببینید، چون که ما محصولمون به درخواست خود سازمان حفظ نباتات ساخته شد، حمایت هایی شد، ولی ما بعد متوجه شدیم که نه، یه سری روندهای غیر قانونی هم میبینیم در سطح بازار، یا محصولاتی که با ارز دولتی وارد ایران شده بودن و از کیفیت بسیار پایینی هم برخوردار بودن در بازار در سالهای 98-99 دیده شد، ولی چند خب با نشستی که مدیریت جدید سازمان حفظ نباتات گذاشتن و پیگیری هایی که کردن الان خیلی شرایط بهتر شده.
خب برای
اینکه حتی ممنوعیت واردات 80% از این محصولات بیکیفیت رو به صورت مکتوب اعلام کردن که این خیلی خبر از پیگیری های مداوم سازمان حفظ نباتات داره.
بله خب خدا رو شکر که به هر حال به نتایج مثبت و خوبی رسیدید در این زمینه. آرزوی موفقیت های بیشتر براتون داریم سرکار خانم دکتر برادران.
خیلی متشکرم.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، از همراهی تک تک شما بزرگواران، شما باغداران عزیز، شما کشاورزان عزیز بسیار سپاسگزار هستیم. شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد که مختص شما باغداران بزرگوار هست. ما درباره توسعه روش های غیر شیمیایی در مدیریت کنترل آفات گیاهی کشور صحبت میکنیم از ابتدای برنامه و در خدمت جناب آقای دکتر مسعود لطیفیان، معاون حفظ نباتات کشور هستیم و از صحبت هاشون استفاده میکنیم. آقای دکتر، در مورد آفتکش های گیاه پایه صحبت بفرمایید که اصلا در موردش کاری انجام شده، چه کارهایی انجام شده، پیشرفتی داشتید یا نه؟
خب آفتکش های گیاه پایه هم یه گروهی هستن که خوشبختانه امکان استفادهشون در داخل کشور و مقدار بسیار زیادی وجود داره. ما تنوع وسیعی از انواع گیاهان دارویی رو در داخل کشور داریم. خب گیاهان دارویی قابلیت کاربرد بسیار زیادی دارن.
درسته.
یکی از مواردی که میشه از گیاهان دارویی استفاده کرد، استفاده از عصارها و اسانس‌های مربوط به این گیاهان دارویی در مدیریت کنترل آفات است.
بله.
یعنی اینها رو از گیاهان استخراج میکنن، به جای اینکه از سموم شیمیایی استفاده کنن، از این عصارها و اسانس‌ها که معمولاً خطرات کمتری برای انسان یا محیط زیست دارن مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
ثابت شده که بعضی از این عصارها و اسانس‌ها خاصیت حشره‌کشی، کنه‌کشی یا قارچ‌کشی دارن و میتونن به صورت مستقل به عنوان یک آفتکش برای مهار این گروه از آفات مورد استفاده قرار بگیرن. گاهی اوقات هم این عوامل به عنوان یک عوامل تلفیقی در کنار آفتکش‌های میکروبی، در تلفیق با آفتکش‌های شیمیایی یا حتی در تلفیق با روش‌های فیزیکی مثل پودرهای فیزیکی مختلفی که مثل استفاده میشن و نتایج بسیار مؤثر و موفقی در کنترل آفات داشتن. همونطور هم که عرض کردم خدمتتون، پتانسیل بسیار بالایی هم در داخل کشور داره.
بله.
دو تا نکته مهم در کاربرد این عوامل وجود داره. این
بله.
که این ترکیبات علارغم این که طبیعی هستن، در مواقعی ممکنه مقدار جزئی برای انسان و دشمنان طبیعی هم سمی باشن. به همین دلیل لازم هست قبل از اینکه مورد استفاده قرار بگیرن، تأثیرات اونها بر روی سلامت انسان و دشمنان طبیعی مورد آزمایش قرار بگیره که سازمان حفظ نباتات در پروتکل هایی که برای ثبت این عوامل غیر شیمیایی دارد این موارد رو لحاظ میکنه.
درسته.
که برای سلامت جامعه خدای نخواسته خطری نداشته باشه. اگر بخوام از نظر آماری اطلاعاتی رو در رابطه با وسعت کاربرد این موارد، یعنی آفتکش‌های گیاه‌پایه در کشور و در سالهای اخیر عرض کنم خدمتون، ما در سال 1392 حدود 926 لیتر از این آفتکش‌ها در سیستم‌های زراعی باقی و گلخانه‌ای
بله.
استفاده کردیم که در سال 1399 به حدود 30709 لیتر رسیده، یعنی 330 درصد رشد در یک دوره 7 ساله.
درسته.
الحمدلله روند رشد خوب بوده، ولی باز پتانسیل کاربرد بیشتری از این عوامل در داخل کشور وجود داره. در این راستا سازمان حفظ نباتات استراتژی افزایش تعداد این آفتکش‌های جدید رو در سبد نیاز آفتکش‌های کشور داره.
بله.
به طوری که در سال 1399 ما 4 قلم آفتکش جدید رو از این گروه ثبت کردیم و به سبد آفتکش‌های کشور اضافه کردیم که انشاءالله به تدریج این هم افزایش بیشتری در سنوات بعدی خواهد داشت.
درسته. آقای دکتر لطیفیان، فرمون‌ها چه ترکیباتی هستن و چه نقشی واقعا دارن در مبارزه با آفات؟
بله. فرمون‌ها یک سری مواد بیوشیمیایی هستن که به عنوان مواد بیوشیمیایی علامت دهنده باعث واکنش های رفتاری بین گونه آفت یا گونه های مختلف میشن.
درسته.
اونایی که در اون گونه ای عمل میکنن، یعنی یک گونه آفت رو تأثیر قرار میدن، اصطلاحا بهشون میگن فرمون ها.
بله.
و اونهایی که بین گونه ها هستن، بین گونه های آفت مختلف هستن، بهشون میگن آللوکمیکال ها. بیشترین استفاده از این ترکیبات سمیوکمیکال مربوط در حوزه مدیریت و کنترل آفات مربوط به فرمون ها هست که معمولا از یک فرد حشره ترشح میشه و افراد دیگه از اون گونه نسبت بهش پاسخ میدن و ما میتونیم با در نظر گرفتن نوع واکنش هایی که در مقابل این ترکیبات شیمیایی صورت میگیره رفتار آفات رو تحت تاثیر قرار بدیم و رفتارشون رو به شرایطی در بیاریم که برای ما خسارت زا نباشن، یعنی از حالت تغییر رفتاریشون به شکلی باشه که برای محصولات گیاهی خسارت ایجاد نکنن. معمولا در استفاده از فرمون ها در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات به چند روش مختلف استفاده میشه ازشون. یکیش برای مونیتورینگ یا ردیابی هست و پیش آگاهی، یعنی که ما ببینیم آفات چه موقعی ظاهر میشن و چه وقت باید برای مبارزه شیمیایی یا سایر روش‌های غیر شیمیایی رو برایشون انجام بدیم. یه روش دیگه هست بهش میگن روش شکار انبوه، یعنی با این تغییر رفتار حشرات رو به یک سمت تله‌های جذب می‌کنیم و در اونجا در واقع مانع گسترششون به جا بر روی محصولات کشاورزی میشیم.
درسته.
روش دیگه روش جذب کردن و کشتن هست، یعنی بعد از اینکه جذبشون میکنیم با یک تکنیک شیمیایی یا غیر شیمیایی که عمده بهتر هم هست تکنیک غیر شیمیایی باشه، حشره در داخل تله کنترل میشه. یه تکنیکی دیگه هم اختلال در جفتگیریشون هست.
درسته.
که معمولا مانع رسیدن حشرات نر و ماده به هم میشه و در نتیجه نسل بعد حشره جمعیتش به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه و به این ترتیب ما به کمک این فرمون ها با این آفات در واقع مبارزه میکنیم یا اینکه پیشاگاهی و ردیابی میکنیم.
درسته آقای دکتر لطیفیان، این فرمون ها بیشتر روی کدوم آفات کاربرد دارن؟
روی انواع مختلف آفات کشاورزی از جمله انواع مختلف شب‌پره ها، انواع مختلف سوسک ها کاربرد دارن.
بله.
ولی من یه نکته رو خدمتون باید عرض کنم در رابطه با وضعیت پیشرفت اینها در داخل کشور به چه صورته.
درسته.
دو تا موضوع، یکی این که
بله،
اینا وضعیت پیشرفتشون در داخل کشور چی هست و یکی دیگه این که نکات ضروری رو که باید در کاربرد فنی اینها کشاورزان و محترم و کارشناسان و محترم مد نظر قرار بدن چه هستن.
بله.
توی مقوله اول من عرض کنم خدمتون که باز مقایسه ای داشته باشم بین سال 1392 و 1399. در سال 1392 حدود 250,000 عدد فرمون استفاده شده که در سال 1399 به بیش از 400,000 عدد رسیده. خب یعنی ما حدوداً در طی 7 سال گذشته حدود 62.5% رشد در کاربرد روش‌های فرمونی در مدیریت تلفیقی آفات داشتیم.
درسته.
باز پتانسیل بسیار زیادی وجود داره. یکی از مشکلات ما وابسته بودن به جزئی، البته نه کامل، به این ترکیبات به خارج از کشور هست. ما در صدد این هستیم که بخش داخلی رو، تولید کنندگان رو داخلی و شرکت های دانش بنیان رو ترغیب بکنیم که به تولید این دسته از عوامل بیوشیمیایی و تقریبا جزء گروه روش های غیر شیمیایی محسوب میشن ترغیب کنیم. در این راستا در سال 1399 30 قلم فرمون جدید رو ثبت کردیم که الحمدلله پیشرفت بسیار خوبی در حوزه در این حوزه محسوب میشه، به خصوص بر روی آفات چوبخار که در شرایط فعلی جزء آفات بسیار مهمی هستن به دلیل شرایط خشکسالی. این ترکیبات میتونن بسیار مؤثر و مفید واقع بشن. اما در رابطه با اون نکاتی که باید کشاورزان در نظر داشته باشن، من چند تا نکته رو خیلی ضروری هست عرض کنم خدمتتون. تاریخ تله‌گذاری رو و تاریخ نصب فرمون رو باید که روی برچسب فرمون هست دقت بکنن. طول عمر فرمون ها موقع رهاسازی 4 تا 5 هفته معمولا هست، بسته به نوع فرمون باید رعایت کنن.
بله.
در کنار تله تومه های دیگه قرار ندن، ممکنه فرمون ها با تومه ها رقابت بکنن.
درسته.
برای استفاده از فرمون ها حتما باید از دستکش استفاده بکنن. چون آفات در این فرمون‌ها در حد نانوگرم مؤثر هستند و آثار مواد شیمیایی دیگه میتونه کاملا اونها رو بی اثر بکنه.
بله.
در هر بار بازدید از تله‌ها حتما آفات شکار شده رو حذف از مزرعه خارج بکنن تا انشالله کارایی استفاده از این روش به حد اکثر ممکن برسه.
بله آقای دکتر لطیفیان، این رهاسازی فرمون ها یک بار صورت میگیره در طول یک سال زراعی؟
بسته به نوع آفت ممکنه یک تا چند بار صورت بگیره.
بله.
به وسیله یک سری دستگاه‌هایی به اسم دیپ سنسورهای مختلف که رهاسازهای هستن مخصوص این کار هستن، همراه با تله‌های ویژه‌ای که هستن، این فرمون‌ها رهاسازی میشن و مورد استفاده قرار میگیرن.
بله. خب آقای دکتر، پیشبینیتون چی هست از طرح توسعه کاربرد آفتکش‌های زیستی و غیر شیمیایی در سال 1400؟
بله، عرض کنم که ما در سال 1400 حدود 1.7 میلیون هکتار پیشبینی کردیم که تحت پوشش استفاده از روش‌های غیر شیمیایی و عوامل بیولوژیک قرار بگیره.
بله.
حالا من تفکیکش رو هم دارم، ما پیشبینیمون در سال 1400 اینه که حدود 300 هزار عدد فرمون، حدود 200 هزار عدد انواع تله‌ها،
بله،
حدود 6 میلیون عدد انواع تله‌های رنگی، حدود 32 هزار لیتر آفتکش گیاه پایه، انواع پروتئین‌ها و جلب کننده حدود 80 هزار لیتر، انواع صابون‌های مخصوص کنترل آفات که جز روش‌های غیر شیمیایی هستند حدود 400 هزار لیتر، مواد معدنی و طبیعی حدود 220 هزار کیلوگرم،
بله،
کنترل میکروبی حدود 85 هزار کیلوگرم رو مورد استفاده قرار بدیم. اینا جز تجهیزات و عوامل غیر شیمیایی هستند. تو حدود عوامل کنترل بیولوژیک هم ما از انواع مختلف کنهای شکارگر، سنهای شکارگر، زنبورهای تریکوگراما براکون و کفزوزک کریپت استفاده خواهیم کرد.
بله.
که انشالله پیشبینیمون اینه که اعتبار مورد نیاز برای این ترکیبات حدود 300 میلیارد ریال باشه که انشالله با تأمینش بتونیم به این اهدافی که عرض کردم خدمتون در حوزه کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک دست پیدا کنیم.
انشالله. متشکریم از توضیحات و صحبت‌های مفیدتون در مورد موضوع برنامه. جناب آقای دکتر لطیفیان، خیلی زحمت کشیدید که به برنامه شاخه‌های طلایی تشریف آوردید.
منم بسیار سپاسگزار هستم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. با امید اینکه انشالله روش‌های غیر شیمیایی و بیولوژیک سهم بیشتری از برنامه مدیریت و کنترل آفات کشور رو به خودش اختصاص بده.
انشالله. متشکریم از همراهیتون. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم که تا به اینجای برنامه که پایان برنامه هست همراه بودید با ما و امیدوار هستیم که مراقب سلامتیتون باشید، تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و باغتون آباد باشه. خدا قوت میگیم به همه شما تلاشگران عرصه اقتصاد کشور. خدا نگهدارتون باشه.
جایی ده شهیدان خدا کربلایی کجایی ده مخزن گشاده، کجا دیده نوای بی نوا. در آن بحری کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، زمانی بیش داری آشنایی.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. خبر.
ساعت 10 و بخش خبری رادیو اقتصاد.